ساعات و لحظات امروز سه‌شنبه به خوبی خوشی برای شما عزیزان سپری گردد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش شما می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خدای عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس وقتتان بخیر، جانتان جور. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از بیماری‌های شایع مشترک میان انسان و حیوان صحبت بکنیم. مریضی که بسیاری وقتا تا مدت‌ها با یکی بعضی مشکلات و ناراحتی‌های را ایجاد می‌کنه، اما چون علائم و نشانه‌هایش مبهم و مشترک با دیگر مریضی‌هاست، پنهان و ناشناخته و پوت می‌مانه. این مریضی عبارت است از تب مالت یا بروسلوزیس که از طریق حیوان آلوده و محصولات لبنی و لبنیاتی و همینطور ترشحات او حیوان به انسان منتقل شده و انسان آلوده و مریض می سازه. محصولات لبنی یعنی اشیر و سایر محصولاتی که اشیر گرفته می شه و ساخته می شه. در این ارتباط در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در رابطه با خود مریضی، راه‌های انتقال و سرایتش، به خصوص در زمینه وقایه و پیشگیری از گسترش و شیوع این میکروب و آلودگی بین حیوانات و از حیوان به انسان صحبت بکنیم. امید است با توجه به اینکه در منطقه ما و به خصوص در کشور ما افغانستان بسیاری از مردم با مالداری و دامداری و حیوانات سر و کار دارن و زندگیشان با اونا به هر حال گره خورده، این مریضی زیاد است. امید است که این بحث با ما تعقیب بکنین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر ابوالقاسمی.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه لطف کردین و فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر یک بحث و صحبت مختصری در مورد خود مریضی تب مالت یا بروسلوزیس و اندازه و میزان شیوع و گسترشش در منطقه ما صحبت بکنین، ممنون میشیم.
بیماری تب مالت، خب همجوری هم که گفتیم، یه بیماری مشترک بین انسان و دام هستش و تا هر کشوری که دامهاش آلوده به این بیماری باشن احتمال انتقال به انسان ها وجود داره. توی کشور خود ما بیماری تقریبا جز کشورهایی هستیم که این بیماری نسبتا شایع هستش و تو بعضی از استانامون خب شیوع مقدار بیشتر هستش، مثل استان همدان، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی، اینا استانایی هستن که شیوع بیشتر هستش. ولی خب تو همه استانای کشور ما به این نسبتی شیوع رو داریم، بعضی استانها کمی کمتر، بعضی بیشتر. تو کشورهای دیگه همین بیماری هست، کشورهای مثلا اروپای شرقی، تو بعضی از کشورها، ولی خب اروپای غربی و آمریکا اینا کمتره، ولی ترکیه، یونان این بیماری رو زیاد دارن، نسبتا به اندازه ما هم تقریبا شیوع رو دارن. و اهمیت بیماری اینه که میتونه از یک بیماری خیلی ساده عفونی که زود برطرف بشه باشه تا یک بیماری مزمن. و اهمیت بیماریش، بعضی بیماری ها تو عفونی اهمیتشون به عوارضشونه. بعضی بیماری ها مثلا میگه نگرانیم که مرگ و میرشون زیاد بشه، تبعات مرگ و میرش کمه ولی عوارضش زیاده. بیماری عارضه دار یه مشکلات زیادی طولانی مدتی میتونه برای بیماران ایجاد کنه، به خصوص اگر دیر تشخیص داده بشه و درمان دیرتر شروع بشه. ولی خب خوشبختانه بیماری که راه پیشگیری هم داره.
خانم دکتر، اشاره شد که مریضی و میکروب از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. اینال اگر لطف کنین دقیقاً توضیح بدین که این چرخه و سایکل و اینمی پروسه از کجا شروع میشه و روند انتقال و سرایت میکروب از انسان به حیوان چه قسمی است؟
بله، بیماری کلاً بیماری هستش که در دام‌ها خب وجود داره. تو دام‌ها بیشتر سیستم دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر میکنه. بعد از اینکه دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر کرد، میتونه وارد شیرشون هم بشه، یعنی تو وارد خونشون بشه، از طریق خون وارد شیر هم بشه و توی شیرشون هم آلوده بکنه و میتونه توی بافتای دیگه‌شون هم مثلا تحال و بافتای دیگه‌شون هم آلودگی ایجاد بکنه. ولی هر چیزی که آلوده به در واقع ادرار این حیوانات باشه، خون این حیوانات، مخاطشون، گوشتشون، حیواناتی که آلوده به تب مالت شدن، یعنی آلوده به باکتری که بیماری تب مالت رو ایجاد می‌کنن باشه، میتونه بیماری رو انتقال بده.
بله.
و در شیر اینا هم این بیماری وجود داره و میتونه قابل انتقال باشه. ولی خب بعد از اینکه با این شیر رو می‌خوایم استفاده بکنیم، با روش‌هایی هستش که میتونیم در واقع این باکتری رو از بین ببریم. باکتری مقاومیه، در مقابل خیلی از چیزها مقاوم میمونه، ولی راه‌های برای از بین بردنش مخصوصا برای لبنیات هستش. مثلا برای شیر، جوشاندن شیر، چند دقیقه شیر رو بجوشونیم به دمای 100 درجه برسونیم، 5 تا 10 دقیقه میتونه بیماری رو، باکتری رو در واقع از بین ببره. یا حتی به دمای 68 درجه که درجه پاستوریزاسیون در واقع هستش باشه، 15 تا 20 دقیقه تو این دما باشه، میتونه باکتری از بین بره. پس راه‌های برای پیشگیری توی شیر هستش. ولی خب بیمار، یعنی دام میتونه، دامی که بیمار هستش میتونه از ادرارش که دفع میشه خاک رو هم آلوده بکنه. پس خاک هم در واقع عاملی باشه، خاک یا کود میتونه عاملی برای این انتقال این بیماری باشه. و اگه این خاک و کود خوب آفتاب، چون نور آفتاب به مدت طولانی میتونه باکتری رو از بین ببره، ولی اگه جایی باشه که آفتاب ندیده باشه، میتونه تا چندین هفته، 10 هفته و حتی در کودهای مایه تا چندین سال این باکتری زنده بمونه و میتونه قابل راه انتقالی برای این بیماری باشه.
بله.
اینه که راه‌های دیگه ای هم هستش که فقط کافیه که از دستگاه ادراری تناسلی و یا بافت و خون‌های این دام این باکتری دفع بشه. مثلا دام‌ها وقتی به این بیماری مبتلا میشن، سقط جنین توشون افزایش پیدا میکنه. بعد به دنبال این بافتایی که از سقط آزاد میشه، خونی که هست، جفتی که هست، اگه اون دامدار یا دامپزشک تماس با این بافتای خونای آلوده پیدا کنه، یا حتی بچه‌ها تو مناطق روستایی با اینا آلوده بشن، مخاطاتی که زخم هستش به این مخاط، به این خون‌ها آلوده بشه، میتونن مبتلا به این بیماری بشن.
پس خانم دکتر، طبق صحبت شما عمدتاً ویترینرها و دامپزشک‌ها، مالدارها و دامدارها زیادتر در معرض خطر هستند. علاوه بر گروه‌ها و دسته‌ها، گروه‌های دیگه که در معرض خطر و ریسک اینمی مشکل و آلودگی هستند کدام‌ها هستند که باید مراقبت و توجه زیادتری را در زندگی خود داشته باشند؟
درست. یکی که هم که فرمودین دامپزشکا، هم در مورد این که با اون جفت و جنین سقط شده میتونن ارتباط داشته باشن یا در پروسه زایمان کلن نقش داشته باشن، یا چون ما واکسیناسیون تب مالت رو برای حیوانات داریم که این واکسن باکتری زنده هستش که واکسن میزنیم، اگه این واکسن، خب بالاخره حیوانات هم حرکت میکنن، واکسن زدنشون مشکل و اینا، اگه این سوزن اشتباهی به دست خود دامپزشک بره، به عنوان موردی مطرح شده که احتمال انتقال دامپزشکا به ابتلای دامپزشکا به این بیماری هستش. و خود دامداران که با این حیوانات سر کار دارن، با خونشون، بافت آلودهشون تماس دارن، با ادرار آلودهشون تماس دارن، میتونن مبتلا بشن. و قصابا که با مخاط و خون این گوشت‌های آلوده در تماس هستن، و کارگران کشتارگاه‌ها هستن که میتونن در تماس باشن، و کسانی که توی آزمایشگاه‌ها کار می‌کنن، آزمایشگاه باکتریولوژی هم، و با خود باکتری در تماس هستن. یه سری شغل خب تو دامدارا رو ما بیشتر می‌بینیم به عنوان، و خود مردم عادی که لبنیات رو در واقع به شکل درست مصرف. توی منطقه روستایی بچه‌ها بعضی موقع با این مثانه حیوان یا چیز بازی می‌کنن و خود می‌تونه عامل انتقال.
پس در کنار دامپزشکان یا ویترینرها، مالدارا و دامدارها، گروه های مثل قصابها، اونایی که در کشتارگاه های حیوانات کار میکنن، تمام کسایی که با گوشت و خون و ترشحات بدن یک حیوان آلوده به هر دلیلی و به هر قسم در ارتباط هستن، اینا در معرض خطر هستن. حتی یادآوری شد که اطفال و کودکانی که با حیوانات آلوده و محصولاتشان در تماس باشند یا افرادی که هیچ تماسی با حیوان و دام و مال ندارند اما از محصولات آلوده و غیر پاستوریزه یا شیر نجوشیده و محصولات شیری که از شیر نجوشیده تهیه شده از اونا اگر استفاده بکنن اینا هم در معرض خطر و بیماری هستن. خب خانم دکتر، غیر از این راه‌ها آیا راه‌های انتقال و سرایت دیگی هم هست که ممکنه انسان از اون طریق مصاب و آلوده شوه؟
یه راه دیگه ای انتقال این بیماری از طریق استشمام تنفس، میتونه تو اون آقل و استبل ذرات آلوده بهش تو هوا وجود داشته باشه و از طریق استشمام مبتلا بشن. یعنی اینطور هم نیستش که فقط تماس با مخاط داشته باشن. البته شیوع اون از عفونت ریوی تب مال خیلی زیاد نیستش، خیلی کمه، ولی انتقال از طریق استشمام خیلی توی منابع ذکر شده شما منتقل میشه.
پس یک راه هم از طریق تنفس ذرات خاک و علوفه آلوده به میکروب در محیط‌های مثل خانه و طویله یا استبل حیوانات که دام‌ها و حیوانات اونجا نگهداری میشن ممکن است که ذرات آلوده به میکروب توسط حیوان در فضا پخش باشه که انسان او ذرات آلوده به میکروب توسط حیوانات تنفس بکنه و آلوده شوه. بسیار خوب، تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه‌ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل‌ها، مثل گوشت‌ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان‌ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیومتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص های کلسیم داریم. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال حداقل 3-4 روز در هر هفته به مدت 10 تا 15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10 تا 15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین می‌بینیم خیلی از ما با توجه به زندگی‌هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی می‌کنیم، این مقدار نیازمون تامین نمی‌شه و قرار بوده که توی این زمان‌هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست یعنی صورت و دست‌ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن می‌گذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو می‌سازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر می‌کنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین‌های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه زربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی در رابطه با مریضی تب مالت یا بروسلوزیس که مشترک بین حیوان و انسان صحبت کردند، از شیر آلوده که خوب جوشیده نشده باشه یا پاستوریزه نباشه و محصولاتی که از این شیر درست میشه مثل پنیر و خیماق آلوده، اینا میتونن عوامل آلودگی برای انسان باشه. گفتیم که از راه تماس انسان با خون و ترشحات و حتی احشا و امعای یک حیوان آلوده هم میتونه این میکروب به انسان منتقل شوه. حتی از راه ذرات معلق در هوا که آلوده به باکتری بروسلوزیس باشه انسان میتونه مصاب و آلوده شود. خانم دکتر، غیر از این راه های گفته شده، آیا باز هم کدام راه احتمالی دیگی برای سرایت میکروب و باکتری تب مالت به انسان وجود داره؟
بله، یه راه انتقال در مورد این که حالا یه بازم جزو یه باورهایی هست که حالا دیگه چون یه باور می‌خواستیم مطرح کنیم مطرح نکردیم، که از یه فردی به فرد دیگه بیماری انتقال پیدا می‌کنه یا نه. خیلی روش‌های کمی برای انتقال از یه فردی به فرد دیگه است، مثل پیوند عضو یا انتقال خون با این طریق منتقل میشه، ولی اینکه یه فردی توی خونه مبتلا باشه و افراد دیگه خانواده فکر میکنن که از اون فرد مثلا با تماس‌های عادی روزمره میتونن مبتلا بشن، همچین چیزی نیستش. یعنی از یه فرد مبتلا بقیه اعضای خانواده با روش‌های معمول ارتباطات روزمره منتقل نمیشه و نمیگیرن بیماری. اینکه حالا مادر هنگام شیردهی و اینا به تعداد کم تو رفرنس ها مطرح شده که میتونه موقع شیردهی به بچهش منتقل کنه شاید، و یا اینکه مادر به جنین منتقل کنه، اینا خیلی کم مطرح شده، ولی خب جو به عنوان انتقال فرد به فرد از این طریق مطرح شده. ولی واقعا اینکه یکی از اعضای خانواده مبتلا به تب مالت باشه و بقیه اعضای خانواده فکر کنن که مثلا از طریق خوردن لیوان اون یا از طریق تماس‌های معمولی روزمره از اون مبتلا میشن، همچین چیزی نیستش. کس دیگه منتقل نمیشه. دام آلوده چرا، ولی انسان آلوده نه، کس دیگه منتقل نمیکنه.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات خوب و مفید شما خانم دکتر. برسیم به علائم و نشانه های مریضی، که علامت ها و نشانه های این بیماری چی چیزهایی است که باید اونا رو بشناسیم و با ظهور و دیدنشان به بروسلوزیس یا تب مالت شک کرده و پیگیری کنیم.
علائم بالینی خب در واقع یه سری علائم شایع داره در کلان هم به سه قسمت تقسیم میشه، نوع علائم یا حاد یا تحت حاد یا مزمن. حادش اینه که یک دفعه تب و لرز پیدا میکنن، تعریق خیلی زیاد، اعضای بدنشون درد میگیره، عضلات درد میگیره، بعضی از استخوان ها دردناک میشه و این معمولا شروع علائمی که خیلی سریع و زود شروع میشه. یه فرم شایع‌تر از اون داره که تحت حاد هستش که آهسته آهسته علائم شروع میشه، یه تبی که چند وقتی طول میکشه، درد بدنی که یواش یواش زیاد میشه، خستگی زودرس، ضعف، بیحالی. این علائمه که درصدی ممکنه حتی تب هم نداشته باشه، حتی درصد کمی ولی ممکنه حتی تب هم نداشته باشه، ولی فقط درد عضلات و خستگی و ضعف و اینا باشه.
بله.
و نوع مزمنش اینه که بیماری خیلی آهسته تره و معمولا میره یه جایی لوکالیزه میشه، یه جایی میمونه که ممکنه که حالا تو ستون فقرات باشه، توی مفاصل حالا لگنی باشه که باقی بمونه، تو مفاصل استخوان‌های دیگه بمونه. و یکی از جایی که میتونه استخوان میتونه این تب مات بره باقی بمونه دریچه‌های قلب هستش، که عفونت دریچه‌های قلب یکی از عوارض در واقع تب مات هستش که خیلی شایع نیست ولی جز عوارض مهم میشه. یعنی خیلی گفتم کم از تب مالت ما مرگ و میر داریم، ولی مرگ و میرایی که داشتیم معمولا به دلیل درگیری دریچه قلب بوده، ولی شایع نیست ولی مهمه، باید پیگیری بشه. جای دیگه هم که میتونه گاهی اوقات باشه توی پرده مغز هستش، میتونه که عفونت مغز در واقع بده، عفونت پرده مغز بده، مننژیت، که اونم باز خیلی شایع نیست ولی جز عوارض بیماری تب مالت هست. بیماری دار چهره است که میتونه با خیلی از علائمی که مثلا توی کشور ما که این بیماری شایع هست، تعداد بیماران زیاده، ما علائم عجیب غریب این بیماری رو زیاد میبینیم. علائم تیپیکو خب معمولیش همون تب و لرز و درد اعضای بدن و اینا هست، تعریق و اینا هست، ولی با هر علامت عجیب غریبی ممکنه که نهایتا تب مالت در بیاد، مثلا درگیری پرده مغز، بزرگ شدن تحال. وقتی از علائمی که دیگه همون علائم روان پزشکی این هستش، افسردگی هستش. حالا ممکنه درگیری پرده مغز باهاش باشه یا نباشه، ولی افسردگی، بد اخلاقی، خشونت و تحریک پذیری شدید، اینا میتونه از علائمش باشه که بعد از درمان کاملا برطرف میشه.
خانم دکتر، حالا با توجه به شرایط خاص و حساس انتقال و سرایت از حیوان آلوده به انسان، برای وقایه و پیشگیری از اینکه این باکتری به انسان منتقل نشوه، از کجا باید شروع کرد؟ برای حیوانات چه کارهای وقایوی باید صورت بگیره و برای انسانها چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
اول که از همون در واقع دام پزشکی ها که واکسیناسیون در واقع دامداری ها رو انجام میدن، اینا باید واکسیناسیون درست انجام بشه و حیوانات آلوده شناسایی بشن و جدا بشن، اینا که مربوط به کارهای دامپزشکی بیشتر میشه. و بعدش که میرسه به این لبنیاتی که در واقع منتقل میشه، یادمه که یه دورانی خب خیلی مصرف لبنیات محلی قدیم تر بیشتر بود و بعد همه به سمت پاستوریزه روی آوردن. الان دوباره مردم خیلی علاقه شدیدی به مصرف لبنیات محلی پیدا که کلا همه چیزو میخوان ارگانیک تر مصرف کنن، که خب چیز خوبی هستش که ارگانیک همه چیز رو مصرف کنن، لبنیات هم دوست دارن محلی مصرف کنن. اینکه بدونن که در واقع چی دارن مصرف میکنن و چه جوری مصرف میکنن، خب اشکال نداره تا شیر محلی مصرف کنن ولی جوشاندنش درست باشه، حتما 10 دقیقه بجوشونن شیرو که مطمئن باشن که از بین رفته. و هر لبنیات دیگه‌ای که در واقع یکی از لبنیات خیلی مهممون پنیر هستش دیگه، پنیر تازه تا 3 ماه میتونه این باکتری رو، بعضی جانش تا 100 روز میتونه این باکتری رو در خودش نگه داره. پس اگه میخوایم پنیر محلی مصرف کنیم، پنیر بعد از 3 ماه استفاده کنیم، نه پنیر 3 روز چند روزه رو، پنیر تازه رو حتما باید 3 ماه از تولیدش گذشته باشه که دیگه باکتری توش نباشه، حالا با احتیاط بیشتر دیرتر. پس اینی که میخوایم مصرف کنیم لبنیات محلی رو حداقل بدونیم که چی و چه جوری مصرف کنیم، یا خامه محلی از شیر خود خام گرفته میشه و اون خطر ابتلا رو داره، حالا به خصوص ما که استانهای باشه که شیوع بیشتره که دیگه احتمالش بیشترم هستش. اینه که لبنیات رو با صحیح اگه استفاده کنیم میتونیم جلوشو بگیریم. و اینکه شغل کارگرای شغلای مختلف اون اصول رو رعایت کنن، مثلا اگر با بافت و خون آلوده در تماس حتما دستکش پوشیده باشن، میخوان اگر با جنین که سقط شده میخوان تماس جمع کنن، حالا دامپزشکی هر کدوم هستش حتما دستکش پوشیده باشه. بچه‌ها همینطوری آزاد بین این حیواناتی که بیمار هستن با پای برهنه نباشن، ممکنه زمین به ادرار آلوده باشه، پای بچه هم یه خود خراش داشته باشه، اون وقت میتونه تماس داشته باشن با خود باکتری وارد خونشون بشه. اینه که یه سری چیزها رو که باید اینطوری اصولی جلوشو بگیرم و رعایت کنن که ابتلا پیدا نکنن.
سپاس و تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات خوب شما
بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد ما و شنوندگان عزیز بازم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کهیر یکی از آرزوهای پوستی است که بسیاری از افراد در طول زندگیشان آن را تجربه می کنند. کهیر یک تورم قرمز رنگ روی پوست است که بر اثر یک واکنش آلرژیک یا انواع مشکلات در بدن ایجاد می شود. وقتی خون از مویرک های زیر سطح پوست خارج می شود، قسمتی از سطحی ترین لایه پوست بر اثر زیاد شدن گردش خون قرمز و ملتهب می شود. نمود بیرونی این اتفاق کهیر است. در واقع می شود گفت کهیر به خودی خود یک بیماری نیست، اما نشانه از یک رخداد غیر طبیعی در بدن است. کهیرهای حاد بعد از تمام شدن دورهشان یا از بین رفتن عامل حساسیت را از بین می روند. اما کهیرهای مزمن روی پوست باقی می مانند. کهیر حاد معمولاً قبل از 6 هفته کاملاً برطرف می شود، اما کهیر مزمن بیش از 6 هفته ادامه دارد و مرتب عود می کند. کهیرهای مزمن در بسیاری از موارد بر اثر بیماری‌های کبدی، تیروئید، انواع عفونت روده یا مجاری ادراری به وجود می‌آید. وقتی روی پوستتان کهیر می‌بینید، باید ابتدا غذاهایی که خوردید یا محیطی که در آن قرار دارید را بررسی کنید. بعضی از کهیرها در اثر حساسیت غذایی به وجود می‌آیند. یا وقتی به فصل یا گیاه خاصی حساسیت داشته باشید، این آرزه پوستی قرمز رنگ را روی پوستتان می‌بینید. معمولاً بعد از چند روز کهیر کاملاً از بین می‌رود. اما اگر کهیر ماندگار شد، از نوع مزمن است و نشان دهنده یک بیماری خاص در بدن. زمانی کهیر به عنوان کهیر مزمن شناخته می‌شود که برجستگی‌ها و تاول‌ها بیش از 6 هفته وجود داشته باشند و مرتباً در طول ماه یا سال تکرار شوند. کهیرهای حاد اما به محض حذف شدن عامل حساسیت‌زا، چه غذا باشد، چه محیط و یا حتی آب و هوای خاص از بین می‌روند. کهیرهای مزمن شاید به خودی خود باعث مشکل پوستی چندان بدی نشوند، اما اگر خارش داشته باشند، در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد می‌کنند. مثلاً راه رفتن و لباس پوشیدن را سخت می کنند و یا حتی باعث بیخوابی می شوند. اما نباید فراموش کنید که کهیر به هیچ عنوان واگیردار نیست. بنابراین از تماس با افرادی که دچار کهیر مزمن هستند پرهیز نکنید، چون خطری پوستتان را تهدید نمی کند. بسیاری از افرادی که دچار کهیر مزمن می شوند علائم این عارضه را روی صورت، لبها و چشمشان تجربه می کنند و صورت ملتهبشان باعث می شود در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل شوند، در حالی که این عارضه نه خطرناک است نه مسری.
خب از شنوندگان عزیزم بابت لطفشان و توجهشان به برنامه سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
شکر چه خرید بده دیدو خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله رحمان. این آمد
بیا این آمد بیا بچه این پیسر رو بگی بیا
بله پدر این بر چیست پیسر بچه
بگی پیسر رو صدقه بیتی بچه
بچشم بچشم بتون بابا
خدایا شکرت خدایا شکرت بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در سهم طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست. اینجا رادیو دریست. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. سفران عزیز، فصل زمستان در افغانستان نامیست و در مناطق بسیار کوهستانی ممکن است تا 6-7 ماه هم دوام داشته باشد. ماندن در هوای سرد و گذراندن سفرهای طولانی ضرورت به انرژی، گرما و کالری لازم را دارد و مردم افغانستان از دیرباز با تهیه تلخان از توت و گردو یا چهار مغز این مشکل را حل کردند. با هم اختلاطی صمیمی را مشنویم و با محصول افغانی تلخان آشنا می شویم.
حاجی اکبر زرگر مهمان ما هست و امروز گپا و قصه های ما در مورد تلخان هست. تلخان هم یکی از شیرینی های محلی افغانستان است که مردم اینا خودشون در خانه جور میکنن و آماده میکنن و باز قابل خوردن میشه. حاجی صاحب صبح بخیر، خوش آمدید.
صبح شما بخیر، صبح کسایی که ما را از دور نزدیک میبینه بخیر، صبح کلشون با می شیرینیه که از بابا و اجداد ما مانده بخیر.
بایی بسیار قوی هم است حاجی صاحب. تلخان بسیار اول خوش آمدی.
خوش باشی،
روزتان بخیر.
تشکر از لطفتان
حاجی صاحب
جان.
از تلخان صحبت میکنیم و در گذشته آسیای آبی بود و مردم بازم توتک میچیندن، توتای خوبش باز میگرفتن برای فروش، بازم توتای دیگر هم میگرفتن میبردن آسیا، آرت میکردن و تلخان جور میکردن. حالا ممو آسیای آبی است یا از بین رفته؟
برای فعلا نم در جایی که مثلا پنشیر در طرف های اطراف های ما که توت زیاد است، اینا تلخان میکنن. آسیا است، آسیا قسمی هم است که یک چند روز زگ مرچی میشه، یک چند روز هم تلخان میشه، باز بعدا اونا آرد چیز میکنن. منتها باز اونو تلخان سفید که است از آسیا است
و این دیگهش پرقند است، سیام است
و این دیگهش دیگه ای چاره نداره که تا که خودشان در خانه دوغر جور میشه، دوغرای سنگیست دمو جور میشه.
بله آجی صاحب، امی تلخان از میده کردن توت و چهارمغز جور میشه یا چیز دیگه هم اضافه
میشه؟ نه، هم گندم بریان میپرتن که خوب
شوه. گندم بریان هم مندازن بعضی کساب، مگر مونتا چهارمغز و توت اتمیز این دو چیز اونمو چربی از این هم که میبینید دیگه کدام چیزی نیست، چربی خود چهارمغز هست.
و یکی از امو شیرینه های محلی ما هستن در ولایت ها که بری خصوصا سمت شمال باز برای تلخان اطمان میارن، خصوصا در پنشیر ما بجای چاکلیت.
این شیرینی است که دیگه از چی بگویم، بیاد خودتون شاید باشه یا قصایش شنیده باشی که ما ای تو مثل امروز واری نبود که ایزم بریم از بازار بخریم، هر کس از کو ایزم جمع میکرد، به نام بوتی بود، بوته بود، بلوط بود، اینا را جمع میکردن دیگه. وقتی که اینا را چوب و کت خود میبردن، متورک خود و کلندک خود ایرک میاوردن، پس خودشان پشت میکردن، در پشتشان که را پان میکردن. این زور کدام بود؟ خود نه چاگلی تو کار کرده میتونم، نه شیرپیره، زور از همین زور تلخان بود.
چی فایده داره که... آجی صاحب تلخان؟
تلخان خب فایدهش که اگر بیادت باشه گفتی کشمش دندان ها رو خراب نمیکنن و این تلخان تمام وجود انسان قوی میسازه.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
فرصت امروز سفر و چکر طعم شیرین تلخان را دارد که رسم دیرینی مردم افغانستان است و مناطق شمالی کابل و پنجشیر خاستگاه آن است. حالا ادامه اختلاط تلخانی ما.
تلخان بهترین چیز است. پدرای ما و بابا و اجداد ما که سفر میکرد دم تختگی که پشتشان یک چند نگه کلچه بود و آب پتک داشتن به نام پتک.
پتک
از کریان پتک داشت،
روسی بود،
پتک های روسی، در روش هم تکه بود که اوش گرم نشه. او در بغلش اینمی تلخان غذایی بود که مثل که حال هر قدم بیری برد قابلی و ازبکی و چی و چی باشه، این غذای مکمل بود که اید نتوش نه
فست فود از دقیقی فست فود سابق بود.
یک چیز است که انوزم مردم های کوچی ما که از یک جا به دیگر جا میرن باز اونا در بغلکشان در دسمالشان نمی تلخان بسته کردگی میباشه.
حتما
و تلخان در وقتی که برف باشه باز کت برف مزه زیادتر میشه دیگر.
کت برف خورده میشه یک جای؟
کت برف باز میگیرن این را میرن در اونجا باز برف باشه باز یک مزگک خاص خود داره تلخان و برف. تلخانه که جور میکنن بازی را همینطور پته در پته میمانن باز در هر پته از این آرد مندازن
که با
یکی دیگه نچسبه
و ما این کار را میکردیم خود ما میچسبانیم بازی را. اگر بعضی مثلا امو هوا نرسن نرم نشه میمانه همینطور و بسیار وقت میشه که از این آدم استفاده بکنه. و این هم پرقند از دیگه ای پرقند
اینه ما چکیده میگیم
چکیده. ما پرقند میگفتیم
شما هر نام داره اما چکیده به خاطر از اینکه خود مردم اینه میچکه و
مزه کدامش بیشتر است؟
اگر که وجود قوی تر باشه اینمی چهارمغزدار بسیار قوی است، مگر زیاد خوردم نمیشه، اگه کم بخوری دیگه، اگه ایره که تا آب یخ بخوری چه احساس گشنگی و کمزوری و خستگی در وجود انسان نمیباشه.
هم یک قصه دیگه هم بود در بین مردم مروج بود، میگفتن که روساز بالا میدیدن که این مردم چی میخوره؟ سنگ میخوره؟ قرقوی هستن یا دیگه این تو تلخان بود
در جنگا.
در جنگا،
در جنگ استقلال ما
هنوز هم توت تلخان به سر دروازا بند.
میگن که ما خب ندیدیم موسفیدان میگفت که هنوز هم در لندنی
سر
دروازه بند است، که هر افغانای ما که مثلا اسیر بوده دیگه بوده مقاومت زیاد بوده که باز دیدیم که در کمرش زمین تلخان است
و مردمی هم که به شکار هم میره دیگه صبح وقت برای ماهی گیری و یا
در سفر است، هر سفر شکار هم از زور زمین دیگه. خوبی از ایسته که به فکر من که کسی که شکر هم داره از استفاده کنه نقص نداره.
تلخان دیگه کت چای
توت و تلخان بر شکر هم ضرر نداره،
چقدر فایده های زیادی داره.
اولترین شیرینی است که به شکر کمک میکنه و نقص نمیکنه.
شیرینی است که در زمستان میشه ازش استفاده بکنی، در تابستان امکان نداره.
تابستان دیگه خوب نیست.
نه و تابستان خوب ازی خوب تازهش است، به خاطر ازی که توت تازه است او هم خان استفاده خوب میشه تازه. این دیگه میوه زمستان است. در خانهشان همه چیز پیدا میشد، چیزی از بازار نمیخوردن، بازار نبود، دوکان ها قل بود، یک نانبای طور ضرورت، نانبای مردم که ضرورت نداشت کلگی در خانهشان
خود تندور میکردن.
بیگاه که همی بین دیگر شام که میشد از خانه که در قدیما دود نمیرامد خدا ناخواسته بر از او عیب بود. دود باید بالا میشد. این دود امروز نه که هر چیز میسوزن. او دود ما دود بهترین دوده بود که کسی را سلفه نمیگه. همین فضای خصوصا من در همین چارکار یکان وقت میدیدم همین بین دیگر شام که آفتاب میگن شار کنه از این کل خانه دود میبرد. و با جان کسی خانه که دود نمیبرامد خدا ناخواسته او که دود نمیبرامد دیگه معلوم میشه که امروز چوب نداره.
یک چیز جالبه که توت تلخان داره ای است که آسیا وقتی که برای سر تلخان میشه باز همه اون بچه های قریه میرن در آسیایی که تلخان شده، باز پلاستیک کار پیششان هست، باز آسیابان اگر دلشان شد باز یک چمچگک از اموی چیشه برشان مندازن نیادشانه، باز بسیار خوشحال میباشن هم تو خوش خوشحال میرن طرف خانه
دم آسیا آردی همه چیز بعضی در جای کناره کناره باقی میمانه. او چیزایی رو که تلاش بیره جمع میکنه میره باز باقی میمانه. سعی کو آسیا هم که تزی خوش میباشه، چندی رو شیرینی پیدا
شیرینی میباشه و قریه هم خوش میباشه. نه بسیار آجی صاحب خوش آمدی، زنده و سلامت باشی، از خداوند برای تمر طولانی آرزو
دارم. تشکر کرد شما دوستا، خدا کنه که از این تلخان و از این چکیده استفاده کنه که گپای ما برش راست شد.
حال تلخان قیمت نشه یک دفعه.
سمیالله از پریان پنج شیر که از ما خواسته بود برنامه‌ای درباره تلخان داشته باشیم یک بیت شیر هم فرستاده به این مضمون: قند و قروت و کشته و تلخان پنج شیر پیدا به هیچ کشور و استان نمی شود. عزیزان دل، تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
سفر و چکر تقدیم حضورتان شد. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم به لحظه پخش برنامه فروپاشی از درون رسیدیم. تقدیم حضورتان میگردد به مدت 20 دقیقه.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در سه شنبه دیگر با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. حدودا 20 دقیقه خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که شما هم فرصت همراهی ما را داشته باشید. از طریق سایت هم میتونین خبرها را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته باشید. دستاوردهای جبهه مقاومت با ادامه عملیات طوفان الاقصی، نادرستی محاسبات سران تل‌آویو را آشکار کرد و ضربه های جبران ناپذیر بر رژیم صهیونیستی وارد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که نتوانسته به اسرای صهیونیست در غزه دسترسی پیدا کند، وزیر فشار شدید محافل سیاسی این رژیم قرار دارد، روز شنبه 20 دسامبر در یک کنفرانس خبری اعتراف کرد: با فشارهای بین المللی بسیار زیاد روبرو هستیم، اما برای تحقق اهداف خود در غزه پیش می رویم. این اولین بار نیست که در سه‌ماه گذشته و تداوم عملیات جبهه مقاومت در فلسطین و لبنان، نتانیاهو و دیگر مقامات رژیم صهیونیستی به شکست و ناتوانی در مقابل عملیات گروه های مبارز فلسطینی و حزب الله لبنان اعتراف می کنند. گروه های مبارز فلسطینی در هفته های اخیر در صحنه های مختلف نبرد با صهیونیست‌ها توانایی های خود را به نمایش گذاشتند، به گونه ای که مقامات نظامی رژیم صهیونیستی ناچار شدند به شکست خود اعتراف کنند. جنرال هارون حالیبا، رئیس بخش اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی، به شکست اطلاعاتی نهاد تحت فرمانش در قبال عملیات طوفان الاقصی اعتراف کرد و گفت که نیروهای تحت فرمانش شکست خورده اند و به مأموریت خود عمل نکردند. باید گفت شکست ها و ناکامی صهیونیست ها مقابل جبهه مقاومت در شرایط اتفاق افتاد که رژیم صهیونیستی همواره مورد حمایت و پشتیبانی همه جانبه امریکا و غرب بوده است. اما نقطه مقابل ضعف و ناتوانی سران رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم نیروهای مقاومت هستند که اهداف و برنامه‌های خود را با موفقیت اجرا می‌کند. محمود مرداوی از سران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفته هیچ کدام از اهدافی که اشغالگران در حمله به غزه تعیین کرده بودند محقق نشده است و مقاومت مانع از تحقق اهداف رژیم صهیونیستی خواهد شد. حزب الله لبنان نیز در روزهای اخیر نقش مؤثری در مقابله با رژیم صهیونیستی داشته و در کنار نیروهای مقاومت فلسطینی نقش‌آفرینی می‌کنند. همبستگی و همسویی گروه‌های مقاومت در فلسطین و لبنان علیه تل‌آویو ضعف روزافزون ارتش رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت. این روند موجب شده است مقامات رژیم صهیونیستی و تحلیلگران غربی به ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی در تقابل با جبهه مقاومت اعتراف کنند. پیامد شکست‌های پی در پی ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات طوفان الاقصی، همچنین شکل‌گیری اعتراضات داخلی در اسرائیل و بحران سیاسی برای دولت نتانیاهو بوده است. بحران اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی نیز با سیاست‌های جنگ‌طلبانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی تشدید شده است و دولت متزلزل نتانیاهو نیز با و گفته اکثر کارشناسان در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. باید گفت اقدامات غیرانسانی نظامیان صهیونیست و کشتار گسترده مردم غزه نیز پرونده سران رژیم صهیونیستی را نزد افکار عمومی جهان سیاه‌تر از گذشته کرده است. خب شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به تحولات جنگ غزه و پیامدهایی که داشته برای رژیم صهیونیستی، اما یکی از موضوعاتی که طی روزهای گذشته در رسانه‌های منطقه بازتاب داشته شهادت 106 خبرنگار است توسط رژیم غاصب صهیونیستی. در همین باره دکتر محمود رضا کبیری کارشناس مسائل رسانه تحلیلی دارد که در ادامه برنامه به اتفاق میشنویم.
واقعیت همین هستش که از ابتدای طوفان الاقصی تا الان که من دارم باشون صحبت میکنم عدد خیلی عدد بزرگی است. 106 نفر از خبرنگاران که در واقع خبرنگاران چراغ‌های جامعه هستند. خبرنگاران افرادی هستند که در واقع مردم به وسیله اونها از اخبار و اطلاعات با خبر میشن. ما شاهد این هستیم که از ابتدای طوفان الاقصی تا الان 106 نفر از خبرنگاران که با ملیت‌های مختلف بودن جان خودشون رو از دست دادن و به شهادت رسیدن و خب این نشان دهنده این هستش که این رژیم کودک کش برای رسیدن به اهداف و مقاصد خودش از هیچ در واقع خونخواری دریغ نمی‌ورزه. بر اساس تمامی پروتکل‌های بین‌المللی در هر جای دنیا که حالا جنگی اتفاق بیفته خبرنگاران جزء افرادی هستن که مسئولیت دارن. یعنی اینکه شما وقتی جلیقه خبرنگاری رو به نوعی به تن می‌کنید، وقتی که میکروفون در دست می‌گیرید، وقتی که دوربین همراهتون هستش، به هر حال تمامی طرف‌های درگیر در جنگ میدونن این رو که با خبرنگار نباید کاری داشته باشه. با این خبرنگار رسالتش این هستش که برای مردم دنیا آخرین اخبار و تازه‌ترین اخبار و در واقع اون حقیقت ماجرا رو روشن بکنه. اتفاقی که تو بحث طوفان الاقصی افتاد و ما شاهدش هستیم این هستش که تمامی در واقع خبرنگارانی که در صحنه حضور دارن حتی برای لحظه بعد خودشون هم نمیدونن که آیا زنده خواهند بود تا بتونن اخبار درست رو به مردم دنیا مخابره کنن یا نه. یعنی در واقع میخوام خدمتتون عرض کنم این رژیم کودک کش در واقع هیچ خط مرزی رو برای اینکه بخواد پنهان کنه شکست‌های پیاپی میدانی خودش رو در واقع رعایت نمی‌کنه. من مثالی رو خدمتتون عرض کنم. از همون ابتدا به هر حال اینها به دنبال این بودن که با ارائه الگوهای دروغی و نامناسب از چهره جنگ فضای جنگ و در افکار عمومی مردم دنیا رو تغییر بدن. خب شکست خوردن. از همون ابتدا که نشون میدادن حالا یک سری خانم کشته شده یا بچه کشته شده، در واقع اون تصویرهای دروغینی که با دوربینهای خودشون داشتن میگرفتن رو سعی میکردن به دنیا مخابره کنن. هر چقدر که از زمان طوفان الاقصی گذشت و دوربینهای بیطرف از سراسر دنیا داشت فیلم میگرفت و به جهان مخابره میکرد، ما شاهد این بودیم که واقعیت هم چیز دیگری هستش و اساساً کودک کشی و یا زن و بچه مردم رو کشتن ذات همین رژیم کودک کش هستش. توی این میان ما بسیاری از خبرنگاران رو شاهد بودیم که با وجود اینکه سعی داشتن که بسیار بی‌طرفانه و عادلانه برای مخاطب خودشون خبر تهیه بکنن، اینها به صورت بسیار ناجوانمردانه به شهادت رسیدن. این 106 نفر از ملیت‌های مختلف، کشورهای گوناگون و مختلف هستن و واقعا آدم متاسف میشه که تمام پروتکل‌های